ساعت 14 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گفته یه معاون رئیس جمهوری ایران، دولت امیدوار است مجلس طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کند. انتخابات مجمع عالی خلق کره شمالی امروز یک شنبه با یک کاندیدا برگزار می شود. رجب طیب اردوغان می گوید خرید سامانی دفاعی S-400 از روسیه هیچ مغایرتی با امنیت آمریکا ندارد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی سبب سازماندهی بازار می شود، گفت که دولت به تصمیم مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار است. به گزارش ایرنا، حسین علی امیری ابراز امیدواری کرد که طرح تشکیل وزارت بازرگانی هرچه سریعتر در دستور کار نمایندگان قرار گیرد و تا قبل از شروع سال جدید تصویب شود. آقای امیری همچنین یادآور شد طرح تشکیل وزارت بازرگانی تا حدود زیادی سبب کاهش گرانی‌ها و سامان یافتن بازار خواهد شد. به گفته او، دولت به این نتیجه رسیده که بخش عمده‌ای از نگرانی‌های مردم نسبت به وضعیت بازار و نبود نظارت کافی در زمینه توزیع برخی اقلام ضروری مردم ناشی از نبود مدیریت واحد در این حوزه است. دولت حسن روحانی در تاریخ 17 خرداد 96 با ارائه لایحه 7 ماده‌ای و به منظور اصلاح ساختار بخشی از دولت، خواستار تشکیل وزارت بازرگانی، صنایع و معادن، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ورزش و سازمان ملی جوانان شد. انتخابات مجمع عالی خلق کره شمالی امروز یک شنبه برگزار می شود. بنابر گزارش ها، کیم جونگ اون، رهبر فعلی این کشور، تنها نامزد این انتخابات از اسم حاکم کارگر کره شمالی است و شهروندان این کشور گزینه دیگری در اختیار ندارند. انتخابات مجلس قانونگذاری در کره شمالی تحت استیلای کمونیسم هر 5 سال یک بار انجام می گیرد و تنها یک نام بر روی برگه‌های رأی وجود دارد. بنابر گزارش ها، رأی دهندگان تنها می توانند رأی خود را به صندوق نیندازند، اما این اتفاق تاکنون دیده نشده است. این دومین بار است که در دوران رهبری کیم جونگ اون انتخابات مجمع عالی خلق کره شمالی برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتیجه سال گذشته انتخابات در کره شمالی 99.97% بوده که 0.3 باقی شامل شهروندانی است که در این کشور حضور نداشتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه گفت خرید سامانه دفاعی S-400 روسیه از سوی ترکیه مغایرتی با امنیت آمریکا ندارد. سخنان رئیس جمهور ترکیه در مورد سامانه S-400 در حالی بیان می‌شود که واشنگتن پیشتر در مورد پیامدهای چنین خریدی به ترکیه هشدار داده بود. اردوغان که در شهر دیاربکر و در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، تأکید کرد این تصمیم نیست که ترکیه در جهت مصلحت خود اتخاذ کرده و این خرید مغایرتی با ناتو، پروژه‌های جنگنده‌های F-35 و یا امنیت آمریکا ندارد. ایالات متحده و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید سیستم دفاعی موشکی S-400 با استانداردهای تسلیحاتی ناتو همخوانی ندارد و به آنکارا در مورد نزدیک شدن به روسیه و مقاصد احتمالی ولادیمیر پوتین در ایجاد اختلال در ناتو هشدار دادند. اما علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه، از او خواست تا جلوی برخی از رویه‌های ناسواب در این قوه را بگیرد. همکارم مرداد قاسم‌فر که این خبر را دنبال کرده هم‌اکنون در استودیو با ماست. مرداد، چه جزئیات بیشتری از این نامه هست؟
بله وحید، این نامه رو امروز از طرف آقای مطهری در رسانه‌های کشور مطرح شد که ایشون نامه‌ای نوشتن، اینطور که گفتی، با آقای ابراهیم رئیسی که یکی دو روز ریاست قوه قضاییه رو بر عهده گرفته به طور رسمی، و از همین لحظه ورود ایشون تقاضا کرده که 5 درخواست رو از آقای رئیسی مطرح کرده که شامل مواردی هست بسیار گسترده که البته معلوم نیست آقای رئیسی رئیسی بتونه اصولا به این تقاضا و به این نامه ها، یعنی به این درخواست های آقای مطهری جواب مثبت بده، به خاطر اینکه برخیش با قوه قضاییه به شدت گره خورده، با رویه های قوه قضاییه به شدت گره خورده. اما به هر حال این موارد شامل یکی توقف اجرای تبصره ای که به ماده 48 قانون آیین دادرسی مربوط میشه، که بر اساس این ماده بدون سیر، اینجور که آقای علی مطهری میگه این ماده بدون سیر قانونی توی مجلس به قوانین اضافه شده، بر اساس این تبصره متهمان سیاسی و امنیتی ملزمند که وکیل خودشون رو صرفا از فهرستی انتخاب بکنن که اون فهرست مورد تایید رئیس قوه قضاییه است، حتی ممکنه که این وکلا اصولا مورد تایید متهمین نباشند.
بله، فکر میکنم اشاره آقای مطهری به این بخشنامه است که رئیس قوه قضاییه داشت و در تهران حدود 22 یا 23 نفر از وکلای دادگستری فقط حق دارن. در کل کشور اعلام شد مثلا نزدیک به 800 نفر و کل وکلای دادگستری در کشور من فکر میکنم باری 70-80 هزار نفر هستن و این تعداد محدود دارن وکالت میکنن.
این به هر حال نقض حقوق متهم هست، نقض قانون اساسی هست، نقض بسیاری از قوانین داخل ایران است که به قول آقای مطهری میگه که حق انتخاب آزاد وکیل و با عدالت قانون اساسی میگه مغایره و موجب تبعیض ناروا بین وکلای دادگستری هم در واقع شده، به خاطر که همه این پرونده ها رو میبره توی همون چند نفر. مورد دومی که آقای مطهری نائب رئیس مجلس تقاضا کرده از آقای رئیسی، مسئله اعلام جرم دادستان علیه نماینده های مجلس شورای اسلامی به خاطر نطق میان دستور. قبل از این هم بوده نمایندگانی که نطق میان دستور دادن، بعد از طرف قوه قضاییه مورد تعقیب قضایی قرار گرفتن به خاطر حرفایی که در مجلس زدن، در حالی که بر اساس قانون اینها مسئولیت قضایی دارن برای ابراز نظرشون و قوه قضاییه نمیتونه وارد این موضوع بشه. اصل 84 و 86 قانون اساسی به طور مشخص به این موضوع اشاره میکنه و تاکید میکنه که اینها حقی نداره قوه قضاییه که نماینده رو به خاطر حرفش در واقع مجلس در نطق میان دستورش مورد تعقیب قضایی قرار بده. مورد بعدی که آیه متحریبش مطرح کرده، مورد سوم، مربوط پرونده هایی تو قوه قضاییه میشه که بین دو نهاد اطلاعاتی کشور مورد اختلافه. میدونی که نهادهای اطلاعاتی مختلفی البته در کشور وجود داره، منتها یکی از فعالترین ها بجز وزارت اطلاعاتی که تحت پوشش قوه مجریه هست، وزارت اطلاعات سپاه هست که بسیار از متهمین رو اینها دستگیر کردن. به طور مشخص هم اشاره کرده به در واقع پرونده محیط زیستی ها، این گروهی که الان مثلا وزارت اطلاعات رسما میگه اینها هیچ ربطی به جاسوسی کار جاسوسی نداره کارشون، از طرفی سپاه نه تنها میگه داره، بلکه داره مدام فشار میاره که اینها رو بر همین اساس مورد محاکمه قرار بدن. مسئله چهارمی که آقای مطهری مطرح میکنه این بحث اعطای اختیارات ویژه رهبر جمهوری اسلامی به رئیس پیشین قوه قضاییه. اگر خاطرت باشه مرداد ماه گذشته بود که با پیشنهاد آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه قرار شد که دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب تشکیل بشه برای درباره مفسدان اقتصادی، که آقای خامنه‌ای هم اجازه این موضوع رو داد و اختیارات کاملی داد به اینها و اینا حتی یعنی متهمین این دادگاه حکمشون قطعی و لازم الاجراست و حتی تجدید نظر هم ندارن، تقاضای تجدید نظر هم نمیتونن بکنن، که این به طور کامل خارج از قانون است. و مورد پنجم، حالا خلاصه بکنم، مورد پنجم مسئله دادگاه ویژه روحانیته، دادگاهی که میدونی سالهاست مورد اعتراض خود بخشی از روحانیت هست، به خصوص
خود آقای رئیسی هم دادستان دادگاه
خود
ویژه.
آقای رئیسی دادستان این دادگاه ویژه روحانیت هست که در کنار دادگاه انقلاب که از نظر وکلا و عقدانها یک موقعیت غیر قانونی رو دارن اشغال میکنن در فضای قوه قضاییه، دادگاه ویژه روحانیت هم همین وضعیت ایجاد میکنه. آقای مطهری بد نیست که اشاره بکنم یک توصیفی کرده از این دادگاه، میگه این مثل حکومت طبقاتی دوره ساسانیانه که اصلا به صلاح کشور هم نیست که الان شما برای یه طبقه به نام روحانی دادگاه مشخص جداگونه میذاری و میخوای توی اون دادگاه خارج از مردم و شهروندان
چی خواسته از آقای رئیسی در مورد دادگاه ویژه روحانیت؟
خواسته که این دادگاه برچیده بشه، گفته که این دادگاه اصولا حضورشون بودنشون اصلا قانونی نیست و باید اینها به طور کامل از در واقع چیز
موردی هم گویا اشاره میکنه که خودش شکایتی داشته از دادستان مشهد، اما چون دادستان مشهد قبلا لباس روحانیت داشته رفت دادگاه ویژه روحانیت و به اون پرونده اصلا رسیدگی نشده تا
نشده. بله دقیقاً از این موارد به هر حال کم نبوده، مواردی که در واقع در دادگاه ویژه روحانیت مجبور میبایستی مورد بررسی قرار بگیره و همین موضوع باعث اعتراض خیلی از حتی خود روحانیونی شده که مورد نظر این دادگاه بود.
متشکرم. مهرداد قاسمفر بود که نگاهی داشت به نامه علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به ابراهیم رئیسی رئیس جدید قوه قضاییه. اما در ادامه برنامه بپردازیم به موضوع دیگر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است فردا دوشنبه برای اولین بار به عراق سفر بکنه. همکارم ایلیا جزایری که در منطقه حضور داره همکنون روی خط ارتباطی ماست. ایلیا، چه جزئیات بیشتری از این خبر داری؟
من یک سفر بسیار مهمی هست سفر آقای روحانی به عراق، به خاطر اینکه در شرایطی داره صورتی که ایران تحت تحریم هست و عراق یکی از کشورهایی هست با توجه به همسایگی و مرزهای بلند میتونه به ایران در این شرایط کمک کنه و همچنان احزاب و گروه هایی در عراق هستن که با تحریم های ایران مخالف هستن. اینطور که بر همساله رئیس جمهوری عراق گفته قبل از سفر آقای روحانی گفته برای عراق این سفر که داره به دعوت خود آقای در همساله و عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق صورت میگیره بسیار حائز اهمیت هست. گفته عراق به سودش هست که با ایران رابطه داشته باشه و روابط حسنه باشه. البته تأکید کرده که روابط نباید زیانی برسه به روابط عراق با دیگر کشورها از جمله کشورهای عربی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. گفته که دو کشور با هم از جمله روابط سیاسی و امنیتی تاریخی که دارن از لحاظ فرهنگی و اجتماعی بسیار به هم نزدیکن. از مسائل جدی صحبت کرده که در این سفر مطرح خواهد شد، از جمله تفاهم نامه الجزایر، تفاهم نامه که خط مرزی میان ایران و الجزایر رو تعیین کرد و بر سر اون اختلافاتی هم وجود داشته و داره و گفتی در این باره صحبت ها و مذاکراتی شروع شده و این مذاکرات ادامه میاره. صحبت کرده از توافق‌های اقتصادی و امنیتی که دو کشور با هم امضا خواهند کرد در جریان این سفر. آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم که به عراق رفته برای فراهم کردن مقدمات سفر از وجود توافق‌ها، پرونده‌ها و گفت‌های جدی میان دو کشور صحبت کرده و اون هم در شرایط حساسی که به گفته آقای ظریف درش ایران داره به سر می‌بره و گفته جکیت بزرگی خواهد رفت همراهی خواهد کرد آقای روحانی رو که به نظر میرسه اون به این حیات اقتصادی باشه. یعنی به نظر میرسه ایران داره سعی میکنه قراردادهای اقتصادی منعقد کنه با عراق و با عراق و در زمینه بانکی هم تفاهم هایی بکنه با این کشور تا بتونه فشار تحریم ها رو کمتر کنه.
ایلیا، در روز سالهای اخیر میزان تبادلات اقتصادی و تجاری ایران و عراق بسیار بالا بوده. بعد از تحریم‌های آمریکا فشاری که دولت آمریکا بر عراق میاره کمی گویا این مبادلات تجاری اقتصادی پایین اومده. در مورد این هم پس بحثی خواهد شد حتما.
به طور هست این رو هم رئیس جمهور عراق بهش اشاره کرده و هم آقای ظریف بهش اشاره کرده. اگر ببینیم وحی ترکیبی که ترکیب شخصیت هایی که با آقای روحانی خواهند رفت خواهیم دید که مسائل اقتصادی شاید وزنه سنگین این سفر هست و عمده مباحث هم شاید اقتصادی خواهد بود. ایران داره سعی کنه سرمایه گذاری های در عراق انجام بده تا بتونه ازش به عنوان راه تنفس اقتصادی استفاده کنه.
ایلیا، در سفری که آقای روحانی به بغداد خواهد داشت فردا گفته میشه با آیت الله سیستانی هم دیدار خواهد کرد. در دوره گذشته، دوره آقای احمدی نژاد، سفری که آقای احمدی نژاد به عراق داشت، او یا آیت الله سیستانی حاضر نشد که با آقای احمدی نژاد دیداری داشته باشه، درست میگم؟
درسته، البته سفر آقای روحانی سه روزه خواهد بود. آقای روحانی در روز اول در بغداد با رئیس جمهور نخست وزیر و رئیس مجلس عراق دیدار خواهد کرد. بعد از اون به شهرهای کربلا و نجف سفر خواهد کرد. در نجف با آیت الله سیستانی دیدار خواهد کرد. بله، در عراق این خبر پخش شد که آقای سیستانی مخالفت کرد با دیدار با آقای احمدی نژاد، اما به نظر میرسه این سفر متفاوت باشه و خود دیدار آقای روحانی با آقای سیستانی در داخل عراق خبرساز شده، چرا که آقای سیستانی مرجع تاثیرگذار در سیاست‌های عراق هست و همچنین از نزدیکی‌هایی که آقای سیستانی داره با بعضی از محافل در ایران، محافلی که هستن در ایران، چه نهادهای مرجعیت چه بعضی از سیاستمداران ایرانی، شاید اینها راه رو باز کرده تا آقای روحانی در این سفر بتونه با مرجع عالی شیعیان در عراق دیدار کنه.
متشکرم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود که نگاهی داشت به سفر حسن روحانی به بغداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نرگس محمدی و نازنین زاغری، دو زندانی سیاسی، ضمن تکذیب سخنان برخی مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر برخورداری آنان از امکانات و خدمات پزشکی اعلام کردند در صورتی که همچنان به درخواستهایشان رسیدگی نشود، بار دیگر دست به اقدامات اعتراضی خواهند زد. همکارم نوشین سید حسینی در همین باره با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، گفتگوی انجام داده که میشنوید.
اعزام نرگس برای دو تا بیماری که پزشکا بدونن زیر نظر داشته باشن ضروری است، که آمبولی ریه است، یکی فلج عضلانی. ببینید این که گاهی عنوان می شود امکانات به اختیار تخلیاری مثلا چقدر درست یا غلطی یه بحثیه، این که بیمار خلاصه در لحظات باید زیر نظر پزشک باشه. الان مدتی این اعزام با تعلق روبرو شده، خود به خود نگرانی ایجاد میکنه. این به تبع برای خانم زاغاری هم هست، منجر به نامه اعتراضی شده. این یه نوع لجبازیه، ضمنی که نرگس مرخصی مثلا باید بیاد نمیاد. تقاضای ما این بوده که نرگس بیاد به سلام معروف، حتی بهش مرخصی استعلاجی بدن که بیمارستان بستری بشه و تحت مداوا قرار بگیره، چون حتی وقتی به اینا به بیرون میان باید پول به سلام بستری و مداوا رو بیمار خودش بپردازه تا زندان، بس که اینو در حیطه زندانبانه. بعد امکانات زندان ادیم امکانات زندان برای رسیدگی به وضع بیمارا اصلا جالب نیست. این که خودشون هم میگن.
آقای رحمانی، در صورت ادامه عدم دسترسی خانم محمدی به امکانات و خدمات پزشکی برای این بیماری هایی که شما هم اشاره کردید، پیامدهاش چه خواهد بود؟
این پیامدهاش دو تا مسئله خطرناکه. یکی مسئله آمبولی ریه است، بیماری که اصلا اگه این قرص تنظیم شده نخوره خطر آمبولی است. آمبولی ریه یه موقع ببخشید آمبولی یه موقع تو قسمت‌های عادی بدنه، یه موقع تو رگ نزدیک قلب یا مغز صورت میگیره، منجر به سکته مغزی، سکته قلبی میشه. پس این باید مدام تحت مداوا باشه. یکی مسئله تشنج عضلانی، بعد مثلا اسپاس عضلانی یا فلج شدن افتادن، بعد تشنج، اینم نیاز به مداوا داره. یعنی باید دکتر ببینه با کنترل دارو این بیماری پیشرفت نکنه. پس هر دوش امر خطرناکیست. حالا یه سری بیماری های جزئی هم وجود داره. ولی این دو تا احتیاج به پزشک داره. پزشکان بارها نوشتن که باید مثلا هر ماهی هر دو ماهی این اعزام صورت بگیره.
توضیح یا دلیل مسئولان زندان برای عدم اعزام خانم محمدی به بیمارستان و ارائه خدمات درمانی چی هست؟
ببینید این توضیح که نیست. توضیح نه، همیشه فشار به خاطر شرایط سیاسی، یه مدار انتقام گیری، گاهی تعلله. راستی که شما دقت کنید بیمار باید به طور مرتب تحت نظارت قرار بگیره. اگه شما یک بار اون اعزام رو درست انجام ندی عواقبی داره. توضیح که نمیدن. معمولا وقتی هم تحت فشار قرار میگیرن از یک موضوع بالا به جای حل مسئله بازم بحث رو میپیچانن. این ویژگی که اینا همیشه داشتن.
آقای رحمانی، آیا اطلاع دارید که خانم محمدی و خانم زاغری تا چه مدتی صبر خواهند کرد؟ کی احتمال داره که دست به اقدامات اعتراضی بزنن و منظورشون از اقدامات اعتراضی چیه؟
ببینید بطور کلی که اگه شخص به من بگی که از اقدامات اعتراضی مثل اعتصاب قضایی اصلا خطرناکه برای وضع جسمی و خود نرگس، یعنی توصیه اصلا این نیست که از اون اعتراض رو بکنه. ولی همینجوری پیگیری کردن، خواستن از طریق وکلا، از طریق مجامع حقوق بشری، از طریق نامه نوشتن خودشان. خب اینا اعتراض خاصی که مشخصی که نمیدونم بکنن. یه سابقه از هم مثلا معروف گیر حربیل که بلنگرمان زیاد نمیشه ازش استفاده کرد، یه سری خطراتی پشتشه. میخواد باید یه صدا رسیده بشه ببینیم مقامات چی میگن. مثلا میگه آقای سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل متحد، که ایران پذیرفته است که مسئول حقوق بشر، مسئول ویژه حقوق بشر از ایران دیدار کنه. خب این دیدار وقتی صورت بگیره واقعا این شرایط باشه که اینا ایشان بدونه با همین بخش زیادی از زندان ها زندانی ها دیدار کنه، با وکلا دیدار کنه، اصلا این وضعی سازمان زندان های ایران رو بررسی کنه. خب اینا یه راههایی به نظر من عملی تره.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با تغییر رحمانی درباره نامه نرگس محمدی و نازنین زاغری به دادستان که گفتن همچنان از خدمات پزشکی محروم هستند. دیدگاهتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آقای رئیسی ظرف 2 ساعت آیت الله شد. تمام سایت‌ها و خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران که از هر کس نقل قول می‌کنند، فراغ از اینکه اون کسی که صحبت کرده سمت آیت الله به ایشان داده یا حجت الاسلام یا آقای رئیسی، اما در خبر آمده که آیت الله رئیسی. اینم از شگفتی‌های جمهوری اسلامی ایران است.
خبرها شنیدم جناب حسن نصرالله تقاضای کمک میکرد. پیامی دارم برای جناب آقای حسن نصرالله. آقای حسن نصرالله، دیناری، ریالی، دلاری، حتی لقمه از طرف ایران اگه برای تو ارسال بشه، مردم ایران راضی نیستن و نخواهند بود. برین کار کنی، برین نون بازوی خودتونه بخورین، کم گدایی کنین، مردم ایران راضی نیستن.
دمت گرم آقای رانی. کل منطقه جنوب رو دادی دست سپا که خودش قاچاقچی گذاشتی اونجا، چیکار دیگه دنبال قاچاقچی نمیخواد بگرده که، خودش هست دیگه.
من و امثال منی که توی ارگانهای دولتی هستیم به علاوه مجموعه بسیج و سپا و نیروهای انتظامی و نظامی، با فشارهایی که از طریق مافوق روی ما هستش، اولا مجبور بودیم رأی بدیم، دوما مجبور بودیم به آقای رئیسی رأی بدیم، چون اون طرز تفکری که رهبری داره سیطره کامل داره بر نیروهای دولتی و کارکنانش. پس اینو در نظر بگیرین، اون آرایی که آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری آوردن، اونها شاید 1/5 هم تقریبا به واسطه انتخابی که از ته دل رای دهندگان هستش نیست.
در زبان پارسی مثل داریم که میگه طرف همه چیزش به همه چیزش میاد. دقیقا مثل این حکومت اسلامیه، حکومتی که رهبرش خامنه‌ای باشه باید هم رئیس قوه قضاییش و وزیر دادگستریش اعضای هیئت مرگ باشن و سپاه پاسداران که حافظ این نظامه از برادران قاچاقچی باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر این که یک فروند هواپیمای مسافربری خطوط هواپیمایی اتیوپی با 149 مسافر و 8 خدمه بامداد یکشنبه در مسیر کنیا سقوط کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، رادیو تلویزیون دولتی اتیوپی خبر میده که در این سانحه هیچ یک از سرنشینان این هواپیما زنده نموندند. رسانه‌های دولتی اتیوپی از قول منبعی در شرکت خطوط هواپیمایی این کشور میگن که سرنشینانی از 33 کشور مسافر این پرواز بودند و همچنین علت وقوع این حادثه نیز هنوز معلوم نیست. متن کامل این خبر و گزارش رو میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید. اما در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی از موضوعات داغ بوده. همکارم نیشا صارمی که تحولات در شبکه‌های اجتماعی رو دنبال می‌کنه همکنون در استودیو با ماست. نیوشا، امروز هم موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر موضوع دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی بوده، چه خبرهایی هست؟
درسته وحید، همونطور که گفتی دو سه روزه که کاربران خیلی داغ و جنجالی راجع به پرونده فساد اقتصادی پتروشیمی می‌نویسن و به خصوص در توییتر بحث خیلی داغه. احسان رمضانیان نوشته اگر میوه‌های داخل یخچال شما به طور مداوم می‌گندند، ایراد از میوه‌ها نیست، باید فکری به حال یخچالتان بکنید. علی هجوانی روزنامه‌نگار نوشته از این پرونده پتروشیمی نمیشه یه گزارش درآورد، باید یه خبرگزاری تأسیس کرد و سال‌ها روزنامه‌نگارهایی فقط روی تک تک آدم‌ها و روابط کار کنن و نقطه تلاقی کمه که قدرت یا به قول شما سیزن 7 گیم آف ترونز در بیان. خیلی از روزنامه‌نگارا نوشتن که انقدر پیچیده است این موضوع که مدت‌ها زمان می‌بره تا بشه این ارتباطات و جزئیات پرونده رو درآورد.
هم ارتباطات هم آمار و ارقامی که در این پرونده است کمی سخت هضمش.
درسته.
و نگاه کردن به این آمار و ارقام 7 میلیون یورو، 10 میلیون
درسته.
یورو و خب دیگه چی گفتن؟
خیلی هم مقایسه کردن اتفاقا با بودجه های کشور.
آره.
مثلا اندازه بودجه گرجستان گویا این مبلغی که میگن که اختلاس شده. علی زهرا آیت‌اللهی نوشته خوب سفر زمان میسر نیست، چون اگر مردم از اسفند 1329 سری به اسفند 1397 میزدن که بعد از اون همه تلاش و هزینه نفت و گاز و پتروشیمی و صنایعش اینطور به یغما رفته، شاید از ملی شدن صنعت نفت منصرف میشدن. ساسان آقایی که او هم روزنامه‌نگار نوشته رانت فسادزا و پتروشیمی گیت فرزند طبیعی اقتصاد بسته دولتی و شبه سوسیالیستی ایران است، دشمنش چیزی نیست جز اقتصاد آزاد و رقابتی. اگر بخش خصوصی مختار و مالک کسب و کار خودش بود، هرگز انحصار میلیارد دلاری برای غارت پدید نمی آید. بسیم هم نوشته ترامپ برای جور کردن هزینه 5 میلیارد دلاری دیوار مکزیک یک ماه دولت رو تعطیل کرد، با کنگره سرشاخ شد تا استیضاح جلو رفت. اون وقت ما اینجا تو کمتر از یک سال فقط یک شرکت پتروشیمی نزدیک 8 میلیارد دلار اختلاس کرده به بهانه دور زدن تحریم‌های ترامپ. جان لاک که از کاربران منتقد حکومت هستش نوشته تقلیل دادن کلیت پرونده پتروشیمی به یک نفر مقصر یا یک جناح حکومتی خواسته حکومت است، ولی در اصل تمامیت حکومتی که پول نفت یک ملت را به هوای دور زدن تحریم ها در حساب یک شخص می کند، اما در از تمامیت حکومتی که پول نفت یک ملت رو به هوای دور زدن تحریم‌ها در حساب یک شخص می‌کند مقصر و مختلس اصلی است. هادی موسوی هم نوشته تا جایی که من می‌فهمم مبلغ اختلاس شده در پتروشیمی گیت مبلغ 6 میلیارد دلار نیست، بلکه تراکنش این تیم انقدر بوده که معلوم نیست چقدرش رو بردن و خوردن. مبلغ واقعی فساد رو باید ثبت کرد تا نتیجه دادگاه معلوم بشه.
نیوشا، در این پرونده 14 متهم وجود داره. در شبکه اجتماعی خب به یک متهم، اون متهم ردیف ششم، بیشتر پرداخته میشه، خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا.
درسته.
در مورد ایشون چی نوشتن؟
مرجان شیخ الاسلامی آل آقا سابقه روزنامه نگاری در ایران در روزنامه داره، در روزنامه همبستگی و خبرگزاری ایرنا کار کرده و همچنین مدیر عامل خبرگزاری میراث فرهنگی بوده و دو بار هم در رقابت های مجلس حضور داشته. کاربران خیلی راجع به اون نوشتن و توییت کردن. فرزاد از کاربران حامی دولت نوشته فکر میکنید ایالات متحده با قوه قضاییه مستقل که شماری از هموطنان رو به اتهام دور زدن تحریم زندانی کرده و حساب دانشجویان ایرانی با تراکنش چند صد دلار رو بسته، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا را محاکمه میکند. بنجامین آزاد نوشته اگر خانم مرجان شیخ الاسلام در باغ کتاب به مدلینگ مشغول بود و یا در پشت بام به ضبط ویدیو هپی اقدام میکرد و یا در اینستاگرام میرقصید، در کمتر از چند روز بازداشت، محاکمه و مجازات میشد. اما وحید، کاربران دیگر از اسمای دیگه ای حرف زدن که در این پرونده ذکر نشده ولی اونها هم دخیل هستن. احسان بوداقی که روزنامه نگاری نوشته رکورد فساد بابک زنجانی با پرونده پتروشیمی گیت شکسته شد، منتها مسئله این است که هر دو فساد در زمان یک وزیر رخ داده، رستم قاسمی وزیر نفت در دولت احمدی نژاد بود. همین دست نام ها بخش زیر آب مانده کوه یخ این فسادها نیستند. حسام هم نوشته بهتر است کمی اخبار را دقیق تر بخوانی. مرجان شیخ الاسلامی و متهمین پرونده پتروشیمی اختلاس نکردند، بلکه شرکت ملی پتروشیمی را دور زدند. اتهام این افراد تحصیل مال نامشروع و اخلال در اقتصاد کشور است. چرا دیگر خبری از سپانیر و رستم قاسمی نیست؟
متشکرم. نیوشا سارمی بود که نگاهی داشت به تحولات در شبکه اجتماعی، ببیش در مورد پرونده متهمان پتروشیمی. تازه ترین خبرها رو در بخش خبرخان وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید، از جمله این خبر که جانشین فرمانده نیروی انتظامی در سال 97 بیش از 1,000,000 جرم در کشور ثبت شده، ایشون گفته و گفته 91% اون مربوط به سرقت بوده. متن کامل این خبر رو میتونید در بخش خبرخان وبسایت ما ببینید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.